شنوندگان ارجمند به مجله خبری شامگاه سه‌شنبه 20 نوامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم. در شهر دوشنبه همکارمان کیومرث عطا ما را همراهی میکند. در پراگ ساعت 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه ساعت 7 شام. برنامه را به نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمان سید قاسم قیامپور آغاز میکند.
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. تعداد قربانیان انفجار در کانی انگشتی به نام زاسیاتکو واقع در ولایت دنیسک اوکراین به 90 نفر رسید. سرنوشت 10 انگشتکن دیگر تا هنوز معلوم نیست. عین حال 3 انگشتکن که از گاز میتان زهرالود شده و یا از انفجار آسیب دیدند تحت نظارت طبیبان قرار دارند. امروز در دنیسک مراسم ویدا با اولین قربانیان فاجعه دایر شد. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکا 20 نوامبر را روز ماتم ملی اعلام کرده است. در همین حال رهبران اتحادیه‌های کسبی انگشتکن‌ها در رخ دادن فاجعه رهبران کان را عیب‌دار کردند که به گفته آنها در فساد آلوده‌اند و به موضوع امنیت کارگران توجه ندارند. امروز امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نامه عنوانی ویکتور یوشنکا از این فاجعه اظهار تأسف و از نام مردم تاجیک به نزدیکان قربانیان اظهار تسلیت کرده است. قاضی محمد فروخ رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی پاکستان امروز تایید کرد که انتخابات سرتاسری در کشور روز 8 ژانویه سال 2008 دایر می‌گردد. او افزود که این روز با توصیه رئیس جمهور پرویز مشرف مقرر شده است. و ما تا هنوز روشن نیست که تا روز انتخابات وضع اضطراری در پاکستان از بین برداشته می‌شود یا نه. در پاسخ با دعوت‌های با اصرار ایالات متحده پرویز مشرف گفت که وضع اضطراری فقط بعد از اعتدال اوضاع در پاکستان لغو خواهد شد. شب گذشته مقامات پاکستان صدها فعالان مخالفین را از محبس رها کردند و اما هزارها نفر دیگر تا حال در زندان و بازداشتگاه‌های موقتی به سر می‌برند. در نشستی سران کشورهای آسیایی جنوب و شرقی در سنگاپور خرطیه و یا آیین‌نامه آسیان پذیرفته شد. طبق این سند همه کشورهای عضو آسیان از این به بعد یک قلمرو محسوب می شوند و در سرتاسر آن معیار و قوانین یگانه جاری خواهد شد. هدف اصلی آیین‌نامه متحد کردن کشورهای آسیایی جنوب و شرقی چون در اتحادیه اروپا است. در این نشست دعوت‌ها برای متوقف کردن عضویت کشور میانمار در آسیان همچون واکنش به سرکوب‌شوی نمایش راهبان بودایی رد کرده شد. سازمان آسیان 9 آگوست سال 1967 تأسیس شده است. با آن اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند، فیلیپین، برونی دارالسلام، ویتنام، لاوس، میانمار و کامبوج شاملند. دادگاه عالی روسیه طلب حزب سیوز پراویخ سیلیوس SPS برای لغو ثبت نام رئیس جمهور ولادیمیر پوتین چون نامزد از حزب یدینای روسیه را رد کرد. مسئولین SPS گفتند که رئیس جمهور برای ترغیب حزب یدینای روسیه و فشار بالای احزاب مخالف از مسند والای خود سوء استفاده میکند. و این از نگاه سیوز پراویخ سیل یا راستگراهای روسیه خلاف قوانین انتخاباتی است. شروع از این روز ژاپن برای خارجیان قاعده های نو جاری کرد. هنگام ورود به کشور مقامات مرزبانی عکس و ایز انگشتی آنها را می گیرند. این طلبات به خارجیانی که در کشور به سر می برند نیز دخل دارد. مقامات ژاپن به راه ماندن این چاره‌ها را با مبارزه علیه تروریسم مربوط می کنند. رهبران ژاپن می گویند که بعد از پشتیبانیشان از عملیات های نظامی آمریکا در عراق و افغانستان خطر رخ دادن حمله های تروریستی در کشور افزایش یافته است. امروز با کارشکنی کارمندان بخش نقلیات فرانسه دانشجویان و کارمندان اداره های دولتی همراه شدند. آموزگاران، طبیبان، کارمندان پاچت و دیگران علیه کاهش ماهانه و اختصار جای های کار اعتراض میکنند. دانشجویان از طرح به اختیار دانشگاه ها گذاشتن مستقلیت بیشتر و کاهش مبلغ گذاری از سوی حکومت ناراضی هند. بر اثر کارشکنی کارمندان نقلیات فرانسه همه روزه حداقل 300 میلیون یورو ضرر میبیند و اما حکومت از گوش دادن به حرف اعتراضگران سرپیچی میکند. کارمندان این نقلیات یک هفته پیش بعد یوم دست به کارشکنی زدند که رئیس جمهور نیکولای سرکزی در چهارچوب اصلاحات در بخش نفقه امتیازهای آنها را لغو کرد.
شنوندگان ارجمند نشر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
اوکراین به یاد انگشتان های فوتیده ماتم دارد، ولی استخراج و کارکرد انگشت در این کشور ادامه خواهد داشت.
پرزیدنت تاجیکستان از مقامات کشور طلب کرده است که انتقال نیروی برق به اهالی را یک ساعت افزایش دهند.
دانشمندان تاجیک میگویند در شرایط جهانی شوی از یک طرف حفظ منفعت ملی ضرور است و از سوی دیگر مطابقت قانونهای داخلی به عهده‌داری های بین المللی کشور.
مقامات قزاقستان اشاره کردند که میخواهند محتوای صحیفه های اینترنت را زیر نظارت شدیدترین مقامات قرار دهند. نصف روزی سه‌شنبه خدمات نجات اوکراین اطلاع دادند که از مکان ترکش در کان انگشت این کشور 90 جسد یافت شده است و سرنوشت 10 نفری باقی مانده تا هنوز روشن نیست. هنگام انفجار در کان به نام زاسیاتکو واقع در شرق اوکراین 100 انگشتکان در داخل آن بودند. این بزرگترین فاجعه در کانهای انگشت اوکراین می باشد. اسکندر، در این باره چی تفصیلات تا این ساعت دسترس شده است؟
بله کیومرس، روز سه‌شنبه در حالی که اوکراین به یاد انگشتکنان سه روز ماتم ملی اعلان کرده بود، اولین قربانی ها به خاک سپرده شدند. اصلا در کانهای اوکراین ترکش گاز میتان حادثه نادر نیست. چین و بعد از آن اوکراین دو کشوری می باشند که در آنها بیش از هر گوشه دیگر عالم فوت انگشتکنان به قید گرفته می شوند. در هر صورت فاجعه در کان به نام زاسیاتکو دنتسک بزرگترین در تاریخ اوکراین صاحب استقلال می باشد. تا نصف روزی سه‌شنبه خدمات نجات جسد 88 انگشتکن را تشخیص نمودند. سرنوشت 12 نفر دیگر تا هنوز معلوم نیست. انگشتکنان حکومت را مسئول فاجعه می نامند، زیرا به گفتی آنها مقامات در پی افزایش استخراج شده چاره های امنیتی را نادیده می گیرند. میخایل والینیتس رئیس اتحادیه مستقل انگشتکنان است. او میگوید اگر حکومت مسئولیت های خود را اجرا نموده وضع ساحه را زیر نظارت می گرفت، چون این فاجعه روی نمی داد. اما در میان ماموران و رهبران کانها فساد رشد کرده است. کانی به نام زاسیاتکو یکی از مجهزترین کانهای اوکراین به شمار می رود، ولی در بین سالهای 1999 تا 2002 بر اثر هر گونه فاجعه ها در این کان 125 انگشتکن هلاک شدند. یکی از سبب های فاجعه ها این است که انگشتکنان در عمق بیشتر از یک کیلومتر کار می کنند. از سوی هم اکثر کانهای انگشتی اوکراین حالا خصوصی شده و معاش انگشتکنان بر پایه محصول کارشان داده می شود. بعضن انگشتکنان برای ادامه کار جهاز تشخیص گازهای خطرناک را ویران می کنند. میکولا سورگای در دوره شوروی وزیر ساحه انگشتی اوکراین بود. او می گوید سالهای اخیر نظارت بی خطری کار ضعیف شده است.
Тут комплекс вопросов. Надо строить новые шахты. Надо давать новую технику.
در اینجا چند مسئله وجود دارد. بنیاد کانهای نو، دریافت تجهیزات نو ساخت و تخصیص سرمایه برای حفظ و امنیت ضرور است. قبلا نظارت سکتور انگشت و دیگر ساحه های صنعت بر پایه قانون بود. همه نهادهای ناظر بر اساس همان قانون عمل می کردند و اجرای آن برای همه حتمی بود.
законом и правилами безопасности они были обязательны для всех для выполнения.
با اشاره به فاجعه روز یکشنبه، بعضی اوکراینی ها دعوت کردند که کار در ساحه انگشتکنی اصلا متوقف گردد، ولی ظاهرا این عمل دور از واقعیت به نظر می رسد، زیرا فعلا 95% مواد سوخت این کشور را محض انگشتکنان تامین می نمایند. روز دوشنبه 19 نوامبر اسنای بازدید از دونتسک، پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو سیاست حکومت این کشور در ساحه انگشتکنی را مورد تنقید قرار داد، ولی ایلاوه کرد که صرف نظر از فاجعه ساحه انگشت یکی از ساحه های مهمترین صنعت اوکراین باقی می ماند. ذخیره انگشت اوکراین با 175 میلیارد تن برابر است. آن برای کفالت امنیت انرژتیکی یک چند نسل اوکراینی ها کفایت می کند. صنعت انگشت ساحه اولویت دار در قرن گذشته بود و من باور دارم که چندین سال دیگر ساحه اولویت ناک باقی خواهد ماند.
і переконаний, що ще багато років вона буде національним пріоритетом.
این است آخرین اخبار از اوکراین. طوری گفتیم در آنجا جسد 90 انگشتکن یافت شده و 10 کس دیگر به نام و نشان است. و حالا بعد پخش یک آگهی رو میاریم با گزارش ها از تاجیکستان و در ابتدا درباره درخواست افزایش انتقال برق به اهالی تاجیکستان اطلاع میدهیم.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
مجله شامگاهی را با گزارش‌ها از دوشنبه پی می‌گیریم. رئیس جمهوری تاجیکستان از مقامات وزارت انرژی تقاضا کرده است که انتقال نیروی برق به ساکنان کشور را باز یک ساعت دیگر افزایش دهند. این هم در حالی است که فعلا انتقال نیروی برق به مناطق کشور در زمینه رجای معین تا حدود 5 ساعت در شبانه روز مقرر گردیده است. ولی ساکنان این مناطق میگویند این معیار بعضاً از سوی مقامات شبکه‌های برقی نواحی کشور رعایت نمی‌شود و اکثر مردم در شبانه روز تنها به 2 یا 3 ساعت نیروی برق دسترسی دارند و تمام. موضوع را از دوشنبه همکارم برات یوسفی ادامه می‌دهد.
رئیس جمهوری تاجیکستان با نگرانی به مشکل دسترسی ساکنان به نیروی برق از مقامات وزارت انرژی کشور تقاضا کرده است که معیار انتقال نیروی برق به مردم را یک ساعت افزایش دهند. این در حالی است که شروع از 1 اکتبر سال جاری برق به همه مناطق کشور ایلو پایتخت بر طبق رجای معین کرده حکومت انتقال می‌شود. با گفته رشید گولوف معاونی سرمهندس شرکت برق تاجیک فعلا این شرکت به کدام یک منابع دیگر برق دسترسی پیدا نکرده است و میگوید دستور رئیس جمهور در مورد افزایش انتقال برق تا به یک ساعت دیگر در حال عملی می شود که انتقال برق به برخی از کارخانه و مؤسسات کشور کاهش داده می شود و یا کاملا قطع می گردد.
برای به یک ساعت زیاد کردن معیار استفاده نیروی برق به اهالی پیش از همه ذخیره های داخلی رو استفاده بردن نکن. این ذخیره ها پیش از همه استفاده بردن نیروی برق در اون کارخانه هایی که در این کارخانه ها سوشواری انگیستان استفاده برده می شود. بعد بسیار کارخانه هایی هستن که انگام شرط های تکنیکی گرفتن برای پیوست شدن به شبکه های برقی مثلا شهر دوشنبه در نزد به او شرط مانده شده است که در وقتی کمچینی نیروی برق و دیگر سوشواری گذارن. خیلی در شرایط ما این انگیشتن می باشد. نانوی خانه ها، تنال های سمسپتی و یکتر دیگر کارخانه هایی که از سوشواری برای فعالیت خود استفاده می برند.
رشید گولوف معاونی سرمهندس شرکت برقی تاجیک. با گفته آقای گولوف این هم در حالی است که سال جاری قرقیزستان امکان فروش برق به تاجیکستان در فصل سرما را ندارد. همچنین مسئله انتقال برق ترکمنستان به کشور با علت مشکلات فنی هنوز زیر سوال قرار دارد و ازبکستان از ماه ینوار سال 2008 انتقال برق خود به تاجیکستان را شروع خواهد کرد. در همین حال در برخی از نواحی کشور معیار معین شده انتقال برق رعایت نمی شود و ساکنان بر عوض 5 ساعت تنها 1 یا 2 ساعت به برق دسترسی دارند. محمد علی سعیدوف یک ساکن ناحیه فرخور میگوید تا 2 هفته اخیر معیار انتقال برق از سوی مقامات شبکه های برق ناحیه به ساکنان خیلی کاهش داده شده است.
انتقال برق در ناحیه فرخور یک چند روز باز با بی‌نهایت کم شده است. حتی روزی شد که 55 دقیقه سحر دست برق دادن. دیگر یا 2 ساعت سحر هم 1 ساعت برق میدن تمام. به این 1 ساعت و 55 دقیقه و 2 ساعت یک اون کار کردن نشه بو کار بود کردن نمیتونیم. چه خدا نمیتونیم حتی.
محمد علی سعیدوف ساکن ناحیه فرخور. اما مقامات شبکه‌های برق این ناحیه میگویند در کاهش رجای انتقال برق به ساکنان در چند روز اخیر آنها مسئول نیستند. رحیم کریموف رئیس شبکه‌های برق ناحیه فرخور گفت انتقال برق در این اواخر مستقیم از نیروگاه‌ها قطع می‌شده است.
وقتی که این پلاژن شرشان پلاژن شیر ایزا گامون 2 ساعت شال میدادن یک نیم ساعت سهری بو یک روز دو روزش یک ساعتی باقی دادن چندکیم درده خاموش میتونم.
رحیم کریموف رئیس شبکه های برخی ناحیه فرخور. در نواحی دیگری مناطق کشور نیز در چند روز اخیر معیار انتقال برق کاهش یافته است. در حالی که ساکنان کشور با این چنین مشکل شدید کمبود نیروی برق مواجهند، کمیته آمار تاجیکستان معلومات پخش کرده است که تاجیکستان در سال جاری حدود 4 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده است که مبلغی به دست آمده از فروش این مقدار نیروی برق برابر به 55 میلیون دلار آمریکایی است. برادر یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست افزایش انتقال نیروی برق به اهالی تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
امروز در پایتخت تاجیکستان نشست تحت عنوان نظام حقوقی امنیت ملی در شرایط جهانی شوی و همگرایی منطقه‌ای برگزار گشت. در آن بیشتر کارشناسان بر این نکته اشاره کردند که در شرایط با سرعت جهانی شوی همسان و نزدیک کردن قوانین کشورهای منطقه یک امر طبیعی است، اما از سوی دیگر قانون کشورها باید طور تهیه و قبول شود که در آن منافع ملی و مستقلیت دولت حفظ گردد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم عبدالقیومی قیومزاد.
همسان و نزدیک کردن قوانین کشورهای منطقه در تأمین امنیت و منافع ملی در جریان جهانی شوی از اهداف اصلی این نشست عنوان شد. شوکت اسماعیلوف، یکی از حقوقدانان تاجیک و عضو پارلمان پیشین تاجیکستان که در تهیه برخی از قانونهای این کشور از جمله قانون اساسی آن شرکت داشته است، گفت به محض تفاوت و عدم هماهنگی معیارهای قوانین میان کشورها در گستره شوروی پیشین، دولت‌ها نتوانستند در راه همگرایی و رشد اقتصادی به پیشرفت نائل شوند. این هم در حال است که روند جهانی شوی در همه عرصه های زندگی اثرات خود را باقی می گذارد و این مسئولیت دولت هاست که منافع و امنیت ملی را در راستای این روند معین کنند.
وقتی که سروروی دولت در یک جا جمع می شوند، همه مسئله ها باید قبول می کنند، روزی می شوند، لیکن قانونگذاری خود را موافقت به همون روزیگی دادن تغییر در دولت ها نمیتی. همین حالت به سیستم حقوقی که فرقیتش که هست، همین حالت به این سیاست حقوقی که در دولت هست و دوام میتید، نیکی مسئله حل خود رو نمیابد.
همزمان با همسان و نزدیک کردن معیارها و قوانین با شرایط جهانی شوی که زمینه را برای ترقیات مساعد خواهد کرد، حکومت و پارلمان باید در تهیه قوانین ارزش و انعنات ملی را به خاطر حفظ و تأمین استقلالیت دولت در جای اول گذارد. به اعتقاد اشربای اموف، از حقوقدانان با تجربه و رئیس سابق دادگاه قانون اساسی تاجیکستان، گاه در کشور موارد نیز واقع افتاده است که با هدایت سازمانهای برای مثال مالی بین‌المللی اسناد به تصویب رسیده است که نه همه وقت برای بهبود وضع کمک کرده است.
در مسئله انکشاف رشد اقتصادی هنوز ما منفعت حقیقی جمهوری برای افاده کردن چندان زمینه مهم پیدا نکردیم، چونکه در اینجا ما وابسته دیگر سازمان های بین المللی، خصوصا سازمان های مالیوی بین المللی و اینچین دولت هایی که ما با آنها به این یا آن واسطه خود را علاقمند میدونیم، نسبت آنها منفعت خود را نمی وقت برای حمایت کردن تیار هستیم. مثلا مناسبت تاجیکستان با روسیه، مناسبت تاجیکستان با ازبکستان.
از سوی دیگر افسد آقای اموف، گاه در تاجیکستان قانونهای اساسی پارلمان به تصویب می رسد که با موازنه بین المللی معیار و تعامل بشری مخالفت دارند.
همه آنها را به حیات مردم تاجیکستان مثبت تاثیر می کند گفتند، امروز هنوز بر وقت است. خود شما شاهد هستیتون که قانونهایی که به آزادی مطبوعات، آزادی سخن مداخله می کنند چندان به طلبات ها جوابگو نیستند.
فاضل طاهروف، دکتر علوم حقوق، یکی دیگر از شرکت‌داران این نشست، گفت دولت به هنگام تایید این و یا آن سند و سازشنامه بین المللی باید به آن نکته ها بیشتر توجه داشته باشد که در اجرای آن تا کجا توان و امکان دارد، زیرا در صورت امضا کردن اسناد بین المللی از یک سو تطبیق و رعایت آن برای دولت حتمی خواهد بود، از سوی دیگر قانونهای کشور را می باید به آن مطابق کرد.
همه معیارهای آن، همه نقطه‌ای که در آن شرطنامه های بین المللی نوشته شدند مگر جوابگو هستند برای منفعت تاجیکستان؟ سراسیمگی هم بعضا امکانیت خودتان را محدود میکنید. شما خودتان امضا میکنید و بعد خودتان را محدود میکنید. بعضی قانونها در ساحه حفظ اجتماعی ناموافقه ها بود، ما آنها را پیشنهاد کردیم، به نظر گرفتن، اصلاح کردن.
به این ترتیب بیشتر شرکتداران نشست سر این عقیده که استفاده پدیده های مثبت و دستاورد های جهانی شوی در قانون گذاری کشورهای منطقه مفید تمام خواهد شد وحدت نظر داشتند، ولی همزمان این نکته تاکید شد که در تهیه و تصویب قوانین انعکاس ارزش و ویژگی های ملی برای امنیت ملی و حفظ دولت ناگزیر می باشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث و بررسی مسائل مربوط به هماهنگسازی قانونگذاری کشورهای منطقه و حفظ ارزش و امنیت ملی در قانون ها. مسئله جهانی شوی و یا گلوبالیزاسیا و حفظ منافع ملی همچنین در قزاقستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و گزارش نوبتی ما که بعد از پخش یک آگهی پیشکش می شود به همین موضوع بخشیده شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات قزاقستان اشاره کردند که میخواهند محتوای صحیفه های اینترنتی رسانه های محلی را زیر نظارت شدیدتر قرار دهند. بعضی خبرنگاران مستقل قزاق پس از ملاقات با وزیر فرهنگ و اطلاعات این کشور یار محمد ارتیشبایف ابراز داشتند که وزیر میخواهد یک معیار معین آزادی بیان را مقرر نماید، یعنی معین کند که ارزیابی کدام موضوع ها و تا کدام حدود ممکن است و روزنامه‌نگاران از پوشش کدام موضوعها خودداری نمایند. مطلب را همکارمان سید قاسم قیامپور پیگیری کرده است.
ملاقات وزیر فرهنگ و اطلاعات یار محمد ارتیشبایف با خبرنگاران مستقل بعدی آن دایر شد که چند سامانه اینترنتی مخالف حکومت طول یک ماه ثبت صحبت های تلفنی منصبداران والا مقام پیشین و فعلی حکومت قزاقستان را نشر کردند. این صحبت ها بعضی از اسرار حکومت داران فعلی را اوریان کردند و واکنش شدید در دالان های حکومت را به دنبال داشتند. منبع پیدایش ثبت ها معلوم نیست و اما بسیاری ها حدس می زنند که آنها را داماد پیشین رئیس جمهور و در گذشته معاون رئیس خدمات امنیت ملی راحت علیف در اختیار سامانه های اینترنتی گذاشته است. ارتیشبایف با نمایندگانی رسانه های مستقل گفت که باید قاعده های مشخصی نشر مطالب در رسانه ها و سامانه های اینترنتی رعایت شوند. و اما دبیران حداقل 3 نشریه مخالفین، ریسپوبلیکا، تشکرگان و افزگلیت بعدن این ملاقات با وزیر را چون دخالت به کار نشریه هایشان ارزیابی کردند. سید قاضی متایف رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران قزاقستان گفت که وزیر از سنزور کار گرفت و بالای رسانه های خبری فشار آورد تا که از این بابت مطالب را در پایه ثبت گفتگوه های تلفنی منصبداران والا مقام حکومت نشر نکنند. سرگئی دوانوف سردبیر سامانه اینترنتی اینکارینفو که نیز ثبت گفتگوی مقامات کشور را نشر کرده است میگوید وقتهای اخیر حکومت هرچی بیشتر تلاش دارد تا اینترنت را تحت نظارت خود قرار بدهد.
В данном случае он говорит о цивилизованном регулировании, о том, чтобы в интернете не было.
Дар ин ҳолат вазир дар бораи танзими бо тамаддун ва ҷилавгирӣ аз қонуншиканӣ дар интернет ва ғайра ва ҳоказо ҳарф мезанад, ва аммо дар асл ин як ҳарзагуист. Гап сари ихтилофи собиқ сафир дар Австрия ҷаноби Алиев ва раиси ҷумҳур Назарбоев меравад. Ин ҳодиса мақомотро ба он таҳрик дода, ки интернетро ё танзим кунанд, ё бубанданд.
или регулировать или закрыть интернет.
Дар ҳамин ҳол нашрияи Казахтодаи суханронии Ертисбоев дар як суҳбати пушти дарҳои баста бо хабарнигоронро нашр кардааст. Дар ин суҳбат вазири фарҳанг ва иттилооти Қазоқистон гуфтааст, онҳое ки дар сомонаҳои интернетӣ матолиби ба гуфтаи ӯ берун аз одобро нашр мекунанд, бояд муҷозот шаванд. Ҳафтаи гузашта Ёр Муҳаммад Ертисбоев дар суҳбат бо нашрияи давлатӣ Казахстанская правда гуфта буд, интернет бояд аз сӯи давлат танзим шавад ва Вазорати фарҳангу иттилоот айни ҳол тарҳи ҳамин гуна як қонунро таҳия мекунад.
Пешниҳоди мақомоти Қазоқистон дар мавриди назорати интернет ва муҳтавои навиштаҳои расонаҳои хабарии мустақил.
–
قیمت های هنگفت منزل در شهرها و روستاهای تاجیکستان
ارزشی از قطع زمین در مرکز نزدیکتر شدیم تو 18000 یک قطع می رسد.
ما امکانات داریم که زمین های لالمیتی ماریم دکتورا یخیل نمیشه.
علت چنین جست و خیز نرخ در بازار منزل کشور چیست؟
شهر کرونتی با شهر کلو حلکه همین یکان نفکه زمینه که سال یکان کزدی همون دگیش نیست.
چند سال بود درجه ساختمان بینوهای استقامتی ایدومه ندارد.
بسیار مردم دیهات این روز میدیم از شهر خونه میخرم.
لیکن نخ خونه ها پس نفرمدن.
بگرم یک ده سال پونزده سال دیگر کار کنم هم خونه سخت خرده نمیتونم.
پس چی باید کرد؟
که مقدار ساختمان رو زیاد کنیم این پرابلم ها متأسفانه از بین میره.
در همین 6 ساعته بناهای کمش دوسیه آشامه این هم بسیار هم خوب میشد نرخش هم تبوغ میشد. البته
بحث مسائل بازار منزل تاجیکستان در نشر نوبتی مجله دنیای اقتصاد شام سه‌شنبه و صبح چهارشنبه و شنبه در موج‌های رادیویی آزادی. رهبلد شما در دنیای اقتصاد ناصر جان مامورزاده.
خب حالا مجله خبری شام سه‌شنبه رو ادامه میدهیم. حالا شنوندگان ارجمند تا این لحظه درباره ماتم در اوکراین، درخواست افزایش انتقال نیروی برق به اهالی تاجیکستان، بحث همایش قانونهای داخلی و عهده‌داری‌های بین المللی تاجیکستان اطلاع دادیم و حالا رو میاریم به یک موضوع بین المللی. به مناسبت روز سراسری کودکان یک چند سازمان بین المللی گزارش درباره وضع معارف کشورهای اروپای شرقی و سابق اتحاد شوروی به تب رسانده تاکید کردند که هر سال در این منطقه بزرگ میلیون ها کودک از تحصیل محروم میماند. در این باره همکارمان شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
بر طبق گزارش های بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و همچنین کشورهای مشترک المنافع همه سالا میلیون ها کودکان از مکتب بیرون میمونند زیرا نظام معارفی آن کشورها نمیتواند تمام کودکان را به تعلیم فرا بگیرد. هر سال بیش از 14 میلیون کودک بدون گرفتن معلومات میانه مکتبی به وایه میرسند. فراگیری کودکان به مکتب در کشورهای کم بزاعت به مثل تاجیکستان، ارمنستان، گرجستان، قرغیزستان و مولداوا کمتر از 50 و 30% را تشکیل می‌دهد. یونیسف می‌گوید در همه کشورها بجز از تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه و آذربایجان شمار دختران محصل نظر به پسران بیشتر بوده است. دیگر آماری که یونیسف راجع به وضع کودکان نشر کرده است این است که مرگ کودکان تا سن 5 ساله در جهان در قیاس با سال 1990 23% کاهش یافته است. بنیاد نجات کودکان بریتانیا در یک گزارش اخیر خود گفته است 94% مرگ و میر کودکان به 60 کشور در حال رشد راست می‌آید. بر طبق این گزارش در عراق در قیاس با سال 1990 میزان مرگ و میر کودکان 150% افزایش یافته است. کاهش مرگ کودکان در کشورهای آمریکای لاتینی، اروپای مرکزی و شرقی، دولت‌های مشترک المنافع و آسیای مرکزی نظر رس بوده است. یونیسف همچنین دایر به پدیده دیگر کودکان سرباز گزارش داده و میگوید در جهان 250 هزار نفر کودکان را همچون سرباز در ارتش و جنگ و نزاع‌ها استفاده میکنند. بر طبق گزارش ها از افغانستان در این کشور تا هنوز کودکان به حیث سرباز از جانب طالبان استفاده میشوند. کارشناسان میگویند در عراق نیز از نیروی کودکان در جنگ استفاده میشود اما موجودیت خشونت گسترده در این کشور معین کرده تعدادی اصلی چونین کودکان را امکان ناپذیر میگرداند. دیگر نهاد بین المللی سازمان جهانی کار نیز از مشکلات کودکان دنیا حرف زده گفته است 70% کودکان کارگر در تمام جهان به کارهای سخت کشاورزی جلب میشوند. در یکی از گزارش های این سازمان آمده است که بیش از 100 میلیون دختران و پسران از 5 تا 14 ساله در صحرا با کاری سیاه مشغولند. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد میگوید با از بین بردن نابرابری گندری و بالا بردن مقام زن در کشورها میتوان وضع کودکان را بهبود بخشید. این سازمان معین کرده است اکثرا کودکان همان آیله‌های در زیر فقر به سر میبرند که در حل مشکلات خانوادگی عقیده زنان به اینابت گرفته نمیشود.
از مکتب دور ماندن نورسان در کشورهای اروپای مرکزی و سابق اتحاد شوروی و از جمله تاجیکستان.
اسکندر فکر میکنم برنامه خبری ما نیز نیست شد. حالا بهتر است شنونده عزیز را به شنیدن یک آهنگ دعوت کنیم و در ادامه آن فهرست مطالب نیمه دومی این ساعت را نیز پیشکش کنیم.
خب حالا آهنگ رو میشنویم و در پی اون باید بگویم که چند گزارش دیگر از روز بین المللی کودکان در ساعت 3 پیشکش خواهد شد. شنوندگان ارجمند، مجله خبری شام سه‌شنبه 20 نوامبر را میشنوید و حالا به نامگویی مطالب نیمه دوم این ساعت توجه کنید.
در شهر دوشنبه هیئت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانخای وضع افغانستان را بحث می‌کنند.
روس زبان‌های وادی وخش منتظر دعوت به خانه دوستی و رضایت وادی وخش هستند.
با کمک مالی سفارت ایالات متحده آمریکا در ناحیه رشت مرکز تعلیم زبان انگلیسی باز شد.
و چند موضوع دیگر که در دوام برنامه اعلان خواهیم کرد.
شنونده عزیز، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه جلسه مشورتی وزارت امور خارجه کشورهای اعضای سازمان همکاری های شانخای، تاجیکستان، چین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و روسیه به کار خود شروع کرد. قرار است این جلسه فردا نیز ادامه یافته در کاری آن موضوع همکاری منبعده کشورهای عضو این سازمان با افغانستان نیز بررسی شود، زیرا تاکید گردید که همکاری در بخش های امنیت، تروریسم، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و احیای اقتصاد افغانستان برای کشورهای عضو این سازمان کم اهمیت نبوده است. اسلمی مومنزاد از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
همکاری ها در بخش امنیت، مبارزه با تروریسم و تندگرایی، پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و کمک های اقتصادی کشورهای عضو سازمان شانگهای به اقتصاد افغانستان از موضوع های اصلی بحث نمایندگان وزارت های خارجه کشورهای شامل سازمان شانگهای در پایتخت تاجیکستان بود. چین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و روسیه از کشورهای منطقه به شمار می آیند و اکثر آنها با افغانستان هممرز هستند. در همایش مذکور با سبب‌های نوروشن، نماینده از کشوری که مورد بحث قرار داشت، یعنی از افغانستان، حضور نداشت. یکی از مسائلی که در اینجا مطرح و بررسی شد، موضوع شامل شدن افغانستان به سازمان شانگهای بود. شیرعلی جانانوف، معاون دبیر کلی سازمان همکاری‌های شانگهای گفت مسائل تأمین امنیت و همکاری‌های اقتصادی با افغانستان برای کشورهای عضو سازمان شانگهای از مسائل اهمیتناک محسوب می‌یابد، زیرا سه کشور عضو این سازمان با افغانستان هم مرز می باشند و حوادثی که در افغانستان سر می زند و دنبال خود به کشورهای منطقه نیز تأثیر می رساند.
اول اینکه جمهوری اسلامی افغانستان همچین دولتی شده چیست در نزد تشکیلات ما؟ دیوم به واسطه اون با سه دولت اعضای سازمان همکاری شانگهای همسرحد است. از این لحاظ همچون یکی از کشورهای مهم در منطقه هم به مسائل صلح و ثبات البته خیلی اهمیت دارد.
اما ژیان سیاو، معاون وزیر امور خارجه چین در امور آسیا و اروپا گفت مسئله عضو این سازمان شدن افغانستان در دایره بزرگترین نمایندگان این سازمان ها بررسی می شود، ولی این معلوم است که سازمان همکاری های شانگهای خواستار هر چی بیشتری همکاری ها با این کشور است.
افغانستان یک важна страна в нашем регионе и ситуация в Афганистане естественно, непосредственно оказывает влияние на ситуацию нашего региона. Мы все члены Мы сможем выйти на еще более масштабные, более конкретные.
Но это в том числе, что коршиносан баронанд, что в Афганистане, кишвери дигари сахиб кудрати джахан, Америка замина ашра мустахкам намуда аст. Фиэлан Афганистан дар созмани Шанхай ба хайси назир ширкат мекунад. سازمان همکاری شانگهای جهت همکاری با افغانستان سال 2005 یک هیئت کاری تشکیل داده است، ولی کار این گروه موافق مطلب نبوده است. عبدنبی ستارزاده، کارشناس مسائل سیاسی که در این جلسه شرکت داشت، گفت با وجود حضور مؤثر آمریکا در کابل، افغانستان به حیث یک کشور مهم برای سازمان شانگهای باقی خواهد ماند.
همکاری ها با کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای به منفعت این کشور است. خود موقع گیوپولیتیکی این کشور تقاضا میکند که با سازمان همکاری شانگهای همکاری داشته باشد. به منفعت افغانستان بودن این کار را امریکا هم از جمله خواهان است. امریکا هم میخواهد که در افغانستان وضعیت آرام باشد و پیشروی در اقتصادش، در اجتماعیاتش به وجود بیاید.
همین طور چین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و روسیه موضوع همکاری با افغانستان را روز چهارشنبه ادامه میدهند و در نظر است یک برنامه ویژه جهت همکاری ها با افغانستان در فرجام این نشست از جانب نمایندگان این کشورها پذیرفته شود. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری شام سه‌شنبه از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و حالا باز گزارش داریم از پایتخت تاجیکستان. امروز در شهر دوشنبه جلسه نوبتی ریاست بنیاد بین المللی نجات ارل برگزار گردید. این بنیاد در سال 1993 به این سو فعالیت می کند و بعضی کشورهای آسیای مرکزی، اکثر کشورهای آسیای مرکزی عضو این سازمان هستند. اما با گذشت 14 سال تا به امروز، بجز خرابی بیشتری بحر و به کولها تقسیم شدن آن دیگر بهبودی به نظر نمی رسد. چرا تا به امروز فعالیت بنیاد بین المللی نجات ارل این بحر را نجات نداده است؟ این موضوع را خبرنگار آزادی در دوشنبه، فرهاد میلاد با کارشناسان تاجیکستان و منطقه در میان گذاشت و بشنویم که او چی خلاصه برآورده است.
بنیاد بین المللی نجات ارل طی 5 سال اخیر جهت پیشگیری خشکسالی، بیابانشوی و خرابشوی زمین ها در آسیای مرکزی 1.5 میلیارد دلار خرج کرده است. اما کارشناسان برانند که برنامه های این بنیاد به احیای بحر میرنده مساعدت نکردند. آناتولی ریابسف، رئیس کمیته ذخیره های آب وزارت کشاورزی قزاقستان گفت بیش از نیم بحر خشکیده است، بجای آن سال به سال کولها پیدا می شوند و مشکل ارل نه منطقوی بلکه جهانی می شود. وی گفت کشورهای آسیای مرکزی را می باید از پیشنهاد رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در مورد به یک نهاد سازمان ملل متحد تبدیل یافتن بنیاد بین المللی نجات ارل پشتیبانی کنند.
این موضوع باید در چهارچوب مسئولیت های سازمان ملل متحد وارد شود و محض سازمان ملل متحد هماهنگسازی برنامه های بنیاد نجات ارل باشد، وگرنه این به یک فلاکت تبدیل خواهد یافت و نه فقط برای کشورهای ما بلکه برای تمام جهان. من نمیدونم که سازمان ملل متحد پیشنهاد رئیس جمهور قزاقستان را چگونه میپذیرد، اما بنیاد بین المللی نجات ارل باید مقام یکی از نهادهای سازمان ملل متحد را داشته باشد.
در همین حال سلطان رحیموف، اجرا کننده وظیفه رئیس اجرایی بنیاد بین المللی نجات ارل، میگوید نهادش هیچگاه برقرار کردن بحر را هدف قرار نداده بود، بلکه بر آن میکوشد که در آسیای مرکزی آب باخردانه استفاده شود و افزود در این راه پیشرفت های نظررس به چشم می خورند.
ما در دایره بنیاد نجات ارل لایحه
تصدیق گشته بود آیدی برقرار کردن قسم شمالی بحر عرب. سال 1989 بحر عرب به دو قسمت جدا شده بود، هرچند که بین اینها یک جوچه خوردن بود که پیوست میکرد، ولی قسم شمالی از قسم جنوبی جدا شده بود. من حاضر سال 2005 بنیاد یک سد عملی گشت که در نتیجه آن آب در قسم شمالی بحر عرب خیلی بلند رفت. یعنی که حاضر اگر عینن بگیم در قسمت جنوبی سطح بحر 29.6 متر است، در قسمت شمالی باشد 42 متر. شورناکی آب کم شد، ماهیداری سر شد، آب تا نزدیکی شهر آمد، مردم با ماهیداری مشغول گشتند.
خشکشمی بحر عرب بیش از 2 دهه است که به یک فاجعه آسیای مرکزی تبدیل یافته است. طبق اطلاع رسمی بعضی قسمت های بحر تا 250 کیلومتر خشکیده، بادهایی که از شورخاک آن برخواستند 25 درصد پیر یخهای کوه های آلای و پامیر را آب کردند. این هم در حالی است که زمین های آبی منطقه از 4 میلیون گکتری سال 1960 حالا به 8.2 میلیون گکتر رسیدند و 90 درصد آبی منطقه را ساحه کشاورزی استفاده می کند. حصه تاجیکستان از این مقدار 800 هزار گکتر را تشکیل می دهد و استفاده حدود 60 درصد آبی آسیای مرکزی به ازبکستان و 20 درصد به ترکمنستان راست می آید. یرش پولادوف، رئیس دانشگاه علمی تحقیقاتی آب و آبیاری تاجیکستان می گوید کشورهای پایاناب ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان 50 درصد آب را درست استفاده نمی کنند و افزود این کشورها اگر سطح استفاده آب را 10 درصد بهبود بخشند سر کلابه مشکل بحر عرب پیدا می شود.
ما این اطلاع را تحلیل کرده به نتیجه رسیدیم که این کشورها به مشکل توجه دارند، اما این توجه آنگونه نیست که باید باشد. مثلا تاجیکستان از سال 1996 به این سو آب را پولکی کرده است، اما تا هنوز در این کشورها آب در انحصار دولت است. ما به طرز کم خرج استفاده آب میگذاریم، اما در این کشورها با مسئله تامین آب حکومت سر و کار دارد، یعنی استفاده کننده واقعی منفعت دار نیست.
آقای پولادوف گفت جهتی به فاجعه بزرگ تبدیل نیافتن مشکل بحر عرب باید یک سیاست یگانه منطقوی راه اندازی شود. در همین حال حاجی محمد عمروف، کارشناس در امور اقتصادی، میگوید با این رفتاری که کشورهای آسیای مرکزی سر مشکل عرب دارند تا 200 سال دیگر نیز نمیتوان بحر را نجات داد.
ما حتی مسئله تقسیم بین دولتی آب را در آسیای مرکزی حل کرده نمیتوانیم. حتی گفتند که کشور آب باید استفاده برد. یک زد و خورده وجود دارند که بخیلی من آنها باز هم تیزتونتر خواهند شد. این برخوردها بخیلی من نتیجه پس بودن سطح فرهنگ سیاسی کسانی که گفتشونید میبرند میباشد. نبودن افکار گلوبالی رهبران همین دولت‌ها است. خیلی خنده‌آور است که هر زمان اونها جمع می‌شوند، گام می‌زنند و با همین ما حتی فراموش می‌کنند که اونها به چیکار مشغول هستند، به غیر از اون دو سه سازمانی که به نام گویا به پرابلم‌های بحر عرب مشغول باشد. همه این کارها دروغی میباشد.
کارشناسان میگویند به راه ماندن طرز آبیاری قطروی و دیگر تجربه‌هایی که در اسرائیل، آمریکا، ایران و هندوستان به چشم می‌خورند، حاصلناکی زمین‌های منطقه را به 40 درصد می‌افزاید و مصرف آب را به 50 درصد کاهش خواهد داد. آنها میگویند این یگانه راه نجات عرب است که از سوی کشورهای عمده استفاده کننده آب آسیای مرکزی جدی گرفته نمی شود. حتی در این جلسه نوبتی بنیاد نجات عرب، کشورها سر مسئله تجلیل 15 سالگرد سازمانیابی این نهاد بین المللی به توافق نهایی نرسیدند. پیشنهاد تاجیکستان را در این مورد جانب ازبکستان قبول نکرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جلسه نوبتی بنیاد بین المللی نجات عرب در پایتخت تاجیکستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بندادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که مقامات بیشکک درخواست نمودند تا تاجیکستان برای نظارت جریان انتخابات پارلمانی قرغیزستان 17 ناظر فرستد. این ناظران از جمله وکیلان مجلس نمایندگان و حقوقدانهای مستقل تاجیکستان بودند که در اوایل ماه دکبر امسال عازم بیشکک خواهند شد. گفته می شود انتخابات پارلمان در قرغیزستان و بسری کار آمدن یک پارلمان مستقل می تواند در امر تطبیق روندهای دموکراتیک در این منطقه مساعدت کند. اما در همین حال کارشناسان مسائل منطقه‌ای در برابری آمادگی ها به این انتخابات نظرهای مختلف را ارائه می کنند و جزئیات این همه را در گزارشی همکارم ذوالفقار اسماعیلیان می شنوید.
با وجود آنکه قرقیزستان از نمایندگان تاجیکستان با عنوان ناظر در برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور دعوت رسمی به عمل آورده است، هیئت تاجیکستان مستقل نیست و تنها امکان دارد در چارچوب معیارهای اتحاد کشورهای همسود فعالیت کند. در حالی که نظر ناظران از نتایج انتخابات پارلمانی در قرقیزستان از سوی ریاست ناظران این اتحادیه نماینده روسیه ارائه خواهد شد، به این دلیل بسیار از صاحب نظران شرکت ناظران تاجیکستانی در این انتخابات را جز پشتبانی از سیاست روسیه از سوی تاجیکستان در منطقه چیز دیگری نمی دانند. به عقیده مرکز پژوهش اوضاع در کشورهای همسود در مسکو، هیئت ناظران به نمایندگی از کشورهای عضو این اتحادیه مرتب شده است و با وجود این نمایندگی از جمهوری‌های مختلف، این هیئت باید نظر یکسانی را ارائه کند. گذشته از این، به عقیده برخی از کارشناسان این مرکز، این هیئت مرتب از نمایندگان کشورهای مختلف می تواند در آینده جایگزینی هیئت ها از سازمان های بین المللی به خصوص هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا در انتخابات های پارلمانی و ریاست جمهوری در این منطقه شود. این در حال است که هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به نتایج انتخابات های اخیراً برگزار شده ریاست جمهوری و پارلمانی در تاجیکستان و قرقیزستان اظهار نارضایتی کرده است. همچنین از جریان کارزار انتخابات پارلمانی در قرقیزستان و روسیه نیز انتقاد کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا به نشان اعتراض قصد فرستادن ناظران خود در انتخابات پارلمانی در روسیه را ندارد. برخی از کارشناسان این سازمان انتخابات پارلمانی در روسیه را که قرار است در ماه دسامبر سال جاری برگزار شود، یک نوع همه پرسی در رابطه با محبوبیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میان مردم این کشور عنوان کردند. همچنین همین کارشناسان به برگزاری انتخابات آزاد دموکراسی در قرقیزستان نیز شک دارند. به این دلیل که اخیراً به ابتکار رئیس جمهور این کشور در قانون اساسی قرقیزستان در رابطه با تقویت اختیارات رئیس جمهور تجدید نظر شد. در حالی که اهداف اصلی مخالفان دولت تشکیل یک دولت پارلمانی در قرقیزستان بود.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه. نظرها در مورد شرکت 17 ناظری که از تاجیکستان جریان انتخابات پارلمانی قرقیزستان را باید نظارت ببرند.
و در ادامه مجله خبری گزارش داریم از ولایت ختلان. روس زبان‌های ولایت ختلان شکایت دارند که آنها را برای شرکت در فعالیت مرکز اقلیت‌های قومی وادی وخش دعوت نکردند. اما در صحبت با خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در ختلان با ابوبکر فیضعلی، نمایندگان دیگر قوم و ملت‌های وادی وخش اظهار امید کردند که در خانه دوستی و رضایت کلید مشکل فرهنگی و اجتماعی آنها پیدا می‌شود.
در ناحیه وخش استان ختلان خانه رضایت و دوستی اقلیت‌های ملی مسکون وادی وخش تأسیس یافت. رحمایل سفر و سروری خانه رضایت و دوستی به رادیوی آزادی گفت در مراسم افتتاح این مرکز نمایندگان اکثریت اقلیت‌های ملی دعوت شدند و همچنین افزود
در اینجا خانه رضایت و دوستی گشوده می‌شود. این خانه رضایت و دوستی یگانه خانه رضایت در منطقه وادی وخش می‌باشد که برای تشکل دادن اقلیت‌های ملی که در وادی وخش سکونت دارند روانه کرده شده است. در اینجا بسیار تحصیل‌هایی که بخشیده و سایقه دادن مهارت و دانش خلقیت‌ها بخشیده است روانه کرده می‌شود.
همچنین در این همایش مهمانان از کشور قرقیزستان و قزاقستان شرکت داشتند و از حیات همزبانان خود در ناحیه‌های شهرتوز و قبادیان استان ختلان دیدن کردند. در همین حال رئیس جمعیت روس زبان‌های استان ختلان با اسم لودمیلا خوجایوا از دعوت نگردیدنشان به این چهارابینی اظهار نگرانی کرد و گفت چون این مناسبت میان اقلیت‌های ملی مسکونی وادی وخش تفریقه خواهد انداخت. او میگوید بگذار همه خلقیت ها زیر یک بام خانه دوستی و یا خانه رضایت جمع بیایند، برای آنکه اکثریت زبان دولتی را میدانند و همچنین بیشتری مردم زبان روسی را نیز بلد هستند. فعلا تفریقه اندازی میان اقلیت های ملی آغاز شده است. ما امروز پراکنده ایم. پیش از همه در نظر باید داشت که ما شهروندان یک کشور تاجیکستان هستیم و همه مشکلات یک خیله داریم.
одной страны, Таджикистана.
Бону Людмила Ходжаева афзуд, фелан мушкилоти акалиятҳои миллии маскуни Хатлон хеле зиёд аст. Ба ақидаи ӯ, халқиятҳои ғайримиллӣ пеш аз ҳама дар пиёда сохтани кафолатҳои қонунии таълимот бо забони модарӣ мушкилот доранд. Аммо ба андешаи Анжела Цой, намояндаи кореягиҳои муқимии Хатлон, бар асари солҳои зиёд таълим наёфтани забони кореягӣ, ҳатто онҳо миёни якдигар бо забони аҷдодони худ суҳбат намекунанд. Феълан забони кореягӣ рӯ ба завол овардааст. امروز میان یک دیگر با زبانی کاریگی صحبت نمیکنیم. فرزندانی ما تماماً زبانی کاریگی را بلد نیستند. ما کم و بیش میدانیم زیرا والدینمان آموخته بودند. برای ما اساس آن است که ما زبانی دولتی را پورا آموختیم و اکنون از آن استفاده میکنیم. زیبا ستارو و یک مسئول جمعیت دوستلیک ازبک زبانان خطلان در یک صحبت علاهیده گفت محدود کنی حق نمایندگان این مردم از جانب مسئولین بر اعلا احساس می شود. او می گوید همچنین نارسایی کتاب های درسی با زبان ازبکی و نبودن رشته های ازبکی در دانشگاه های تاجیکستان منزلت این زبان را میانی صاحب زبانان نیست. کاسته کرده است. گفتنیست در مرکز رضایت و دوستی اقلیت های ملی وادی وحش همچنین یک کتابخانه مجهز با 4000 کتاب های گوناگون زبان و تکنولوژی معاصر برای استفاده اقلیت های ملی باز شده است. ابوبکر فیضالی، رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
کشایش مرکز اقلیت های قومی در وادی وحش ولایت خطلان.
اما اخیراً با پشتیبانی مالی سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان یک مرکز آموزشی زبان انگلیسی برای محصلین از خانواده‌های کم بضاعت منطقه رشت باز شد. مسئولان سفارت میگویند در صورت با بهای اعلی ختم کردن این مرکز تعلیمی برخی از محصلین برای ادامه تحصیل به آمریکا و دیگر کشورهای خارج نیز فرستاده خواهند شد. موضوع را از منطقه رشت همکارم محمود شادی ادامه می‌دهد.
با کمک مالی سفارت آمریکا در مرکز وادی را شهرک غرم برای اطفال کم بضاعت یک بخش آموزشی زبان انگلیسی گشوده شد. شربت سفروف یکی از مسئولین این مرکز آموزشی بر رادیوی آزادی گفت بیش از 30 نفر خوانندگان بالای اوقات که از اویله های نادار بودند دوام دو سال زبان انگلیسی می آموزند. و افزود
خصوصا برای اویله های کم بضاعت یعنی از پول یعنی وقت خوراک و همه مواد های تعلیمی
این در حال است که بسیاری از ساکنان رشت گفتند در مکاتب منطقه نارسایی نظرسی استادان از فنهای مختلف مشاهده می شود. منورس نمی تواند دوام 11 سال تحصیل دانشهای ضروری را فرا بگیرد. مهینه مادری سه فرزند در این رابطه گفت
شرایط خونده شو خیلی بد هم نسته معلم نمی رسته در مکتب ما. مثال فرزند من صنف 10 می خوند معلم الگبرا ندارن، معلم زبان روسی ندارن. نه سینفی دهن تو حالم زبان روسی خوندگی نیستن. کامپیوتر در مکتب ما هست ولیکن همی بچه های همی مثال خاطردار همو کامپیوتر در میروان میخونن. فرزنده آدم های که عادی دهقان کارگرن و یا نمیخونن کامپیوتر خوندگی نیستن.
اما با اعتقاد سعید عمران نظروف برادر شفقت در بیمارخانه مرکزی رشت بالا روی قیمت مواد غذایی در تدریس و زندگی اطفال آیله های کم بضاعت علاقه نقش منفی خود را گذاشته است. وی گفت اگرچه آنها در تهیه سوزیشوری مکتب ده خود برای زمستان گذرانی سهم گرفتند ولی با رسیدن ایام سرما مشکل آنها خیلی زیاد گشته است.
همون پچه ها که ما زندگی میکنیم سن فیچار هم میکنم خانه هاشون بیتانی هم به هر در وقت میستان خنک هم اگر همون خنک نیم همه گلک ها مکسل میشون و کسل چه در یک دوره در طبوبت باید بگو عیس باز شرایط وزمی نیه که معاش ما نمی رسونه که هر روز لباس گرم بخریم با وای را پایزول گرم بخریم وقتم دختر کار میکنم یک ستف که کوری من 40 سومه 35 سومه یک خلط آرد که 125 سوم چی در نویه ایرشت ایره ما استرام رو میاون بگیرم خیل بعد من با کودک سر لباس بخرم یکی باید من ما طرفه تعمینش کنم کتاب در کار با وای اون کتاب را مدسترس کردن وقتی نشه
و همزمان اکثری از خانواده ها در کارهای موسمیشان از نیروی فرزند مکتب خانی خود استفاده میکردند و این به گفته صاحب نظران براوند تدریس و تعلیم تأثیر منفی خود را میگذارد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
باز شدن یک مرکز تعلیمی زبان انگلیسی در منطقه رشت و همین حالا شنونده ارجمند یک خبری خوبی فرهنگی هم داریم که به شما پیشکش خواهیم کرد. در پایتخت تاجیکستان با شرکت مسئولین وزارت فرهنگ، پژوهشگاه فرهنگ و اطلاعات و متخصصین ساحه، دورنمای فرهنگ تاجیکستان در سمت رشد تئاتر تاجیک، خوریوگرافیا، اپرا و بالت، صنعت سیرک و هنرهای مردمی قبول گردید. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم سیاف میزراب.
ظهر سه‌شنبه 20 نوامبر در تالار بزرگ کنسرواتوری ملی با شرکت مسئولین وزارت فرهنگ و پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات کشور و تحت سرپرستی مالی بنیاد سارس، دورنمای رشد فرهنگ جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. بر طبق اطلاع رسمی، هدف اصلی همایش معین نمودن مشکلات فرهنگی، راه‌های رفع آن و برد و باخت ساحه فرهنگ در دو سال اخیر است. جرمت شرمدوف، رئیس پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات کشور، در بستگی به موضوع میگوید:
مسائل حل طلب خود خیلی بسیارند. پیاسما مستحکم کردن بعضی مادی تکنیکی آنها و تامین نمودن آنها با متخصصان بلند اختصاص. وظیفه میز مداوره امروزه هم محض پیشگویی علمی نمودن همون تمایل های است که ما باید بیشتر به آنها توجه ظاهر کنیم.
آقای شرمد افزود دورنمای رشد فرهنگ جمهوری تاجیکستان که در سال 2005 قبول شده بود، باید در هر دو سال یک بار مورد بررسی قرار گیرد. مسئولین میگویند در طول دو سال اخیر در برخی از ساحات فرهنگ کشور پیشروی به چشم میخورد، من جمله پایه‌گذاری کتابخانه ملی، طرح‌ریزی آثارخانه کشورشناسی و مجهز کردن بخشی از کتابخانه های مرکزی با کامپیوتر، پاچته برقی و کتب. و اما مشکلات نظررستر در صنعت تئاتری، فرار مغزها از ساحه فرهنگ، عدم هنرمندان اپرا و بالت در کشور به چشم میخورند. در همویش اصولاً دورنمای رشد تئاتر تاجیک و اپرا و بالت مورد بررسی قرار گرفت. این هم در حال است که به اطلاع خود هنرمندان، مشکل یگانه و حل طلب تئاتر تاجیک معاش کمی هنرمندان است. اصلبک نظریوف، هنرمند مردمی، میگوید تا مشکل معاش هنرمندان رفع نگردد، هیچ یک دورنمای رشد فرهنگ تئاتر تاجیک را از بحران نجات داده نمیتواند.
تا اونی که مبلغ کفایه اکتیار نداشته باشه و یگان کار به جاید نمی رود، خودش فدایی همون کار نمی کند.
اصلبگ نظریف بود، هنرمندی مردمی. سوراب میرزایوف، رئیس تئاتر روسی مایکوفسکی، میافزاید نبود مبلغ برای سفرهای هنری تئاتر را به مثل خانه‌نشین کرده است.
متاسفانه مبلغ کم است، مبلغی من برای سفرهای هنری.
سوراب میرزایوف بود، رئیس تئاتر روسی مایاکوفسکی پایتخت. در آخر همایش مزبور با شنیدن معروضه های صنعتشناسان معروف فیروزه عزیزوه، سفر شاسعیدوف، نور تبروف، دورنمای رشد صنعت تئاتر، سرایندگی هنرهای سیرکی و مردمی برای دو سال دیگر قبول گردید. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قبول دورنمای فرهنگی تاجیکستان در سمت رشد تئاتر تاجیک.
شنوندگان ارجمند، باز گزارش های زیادی داریم که متاسفانه در دوام این ساعت جا نشدند. در همین جا مجله خبری ساعت اول به پایان میرسد. ساعت بعدی گفتارهای دنیای اقتصاد و برگ سبز، البته بعد از پخش خبرها که از جانب همکارمون سید قاسمی قیامپور تهیه شدند، پیشکش خواهد شد. و من خاطرنشان میکنم که در نشر جنبستی مجله خبری گزارش ها پیرامون بازداشت مهاجران تاجیک در روسیه، افزایش میزان جنایتکاری در میان نورسان سوغدی و افزایش صف کمونیستان جوان در تاجیکستان طور کمونیستان ادعا دارند پیشکش شما خواهد شد. تا آن زمان من اسکندر خواجه میرزاده در پراگ و همکارم قیومر سیاتو در شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.